نظر ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سلام تقدیم میکنم و در این یک ساعت من و همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان نگرانی‌ها در پیوند به توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به جا می‌خواند. همچنان خواهید شنید که محکمه در تهران قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را به اعدام و قصاص نفس محکوم کرده است. اما پیش از همه سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان میشنوید که در نتیجه سقوط یک جت جنگی پاکستان یک پیلوت پاکستانی کشته شده است و تعداد کشته شدگان تیراندازی در یک فروشگاه در شمال سیاتل امریکا به 5 تن رسیده است. اما حالا خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی به زودی آغاز به کار می کند. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه استجوابی ولسی جرگه حاضر نشدند و برخی از نماینده های روزگان در ولسی جرگه از احتمال سقوط برخی ولسوالی های این ولایت نگرانند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی هدایت داده است تا کمیته گزینش رسما آغاز به کار کند. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری، ظهر امروز در یک نشست خبری گفت به زودی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی خواهند شد.
امروز جلسه تحت ریاست رئیس جمهور اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور اسلامی افغانستان هدایت داد که کمیته گزینش هرچی عاجل کار خود رسما آغاز کند.
آقای مرتضوی همچنان گفت که حکومت از بن‌بست‌ها در پروسه انتخابات عبور کرده است. از سوی هم این معاون سخنگوی رئیس جمهور افزود که شام امروز رئیس جمهور با رئیس اجرایی دیدار خواهد کرد و در کنار مسائل ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی و روند توزیع تذکرهای الکترونیکی بحث خواهند کرد. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه استجوابی ولسی جرگه حاضر نشدند. حاضر نشدن اعضای این کمیسیون واکنش‌های اعضای ولسی جرگه را برانگیخت و این حرکت آنان را توهین به خانه ملت خواندند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید که در این مورد مکتوب را به آدرس این کمیسیون میفرستد و این موضوع را با رئیس جمهور شریک خواهد کرد.
از حضورشان برای امروز متاسفانه تبا ورزیده. در حالی که از این خانه ملت رای اعتماد کسب کرده نمیتونم از پاسخگویی سرباز بزنم.
ولسی جرگه در جلسه عمومی روز شنبه اعضای این کمیسیون را به خاطر پاسخگویی در مورد توشیح قانون انتخابات فراخوانده بود. برخی از نمایندگان مردم و روزگان در ولسی جرگه و اعضای جامعه مدنی این ولایت ابراز نگرانی کرده میگویند که اکثر ولسوالی های روزگان با سقوط روبرو است. عبیدالله بارکزه، یکی از نماینده های روزگان در ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم در این ولسوالی ها با مشکلات زیاد مواجهند. به گفته وی حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی ندارد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در تلاش حفظ جان مردم و حفظ حاکمیت دولت در این ولایت هاست. و خبر اخیر میشنوید که تفاهم‌نامه کار بازسازی تونل سالنگ میان وزارت مالیه و رئیس بانک انکشاف آسیای مرکزی امضا گردید. مقامات وزارت مالیه روز شنبه پس از امضای این تفاهم‌نامه گفتند که هزینه بازسازی تونل سالنگ حدود 32 میلیون دلار بوده و از طریق بودجه ملی مصرف می‌گردد. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت گفت کارهای تدارکاتی تونل سالنگ آغاز گردیده، اما کار عملیان از جنوری سال 2017 آغاز تا سال 2019، یعنی 2 سال ادامه می‌یابد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیمتان می‌کند.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه سقوط یک جت جنگی پاکستان یک پیلوت پاکستانی کشته شده است. این رویداد در منطقه قبایلی خیبر اجنسی رخ داد. محمد وسیم سخنگوی نیروهای هوایی پاکستان در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی گفت این جت جنگی در جریان ماموریت معمول آموزش بود که در منطقه جمرود خیبر اجنسی سقوط کرد. و گفته آقای وسیم، عمر شهزاد پیلوت این جت جنگی، نخست شدیداً زخمی شده بود که بعداً جان داد. از کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد گزارش نشده. سخنگوی نیروهای هوایی پاکستان علت سقوط این جت جنگی را عوارض تکنیکی خوانده و همچنان گفته است که برای تحقیقات بیشتر یک تیم موظف شده است. تیاره‌های جنگی موج جدید از عملات را بالای مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب راه اندازی کردند. این بخش از عملیات تهاجمی روسیه به حمایت از اردوی سوریه است. عمار السلمو رهبر نیروهای دفاعی ملکی در مناطق شرق حلب که تحت کنترل شورشیان قرار دارد امروز به خبرگزاری رویترز گفت با تأسف که بمباردمان ادامه دارد و اکنون هم تیاره‌ها در آسمان دیده می شوند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به رویترز گفته که عملات گسترده و دوام دارند. در حالی که امریکا و روسیه روز گذشته برای احیای آتش بس در سوریه به توافق نرسیدند، رژیم بشار اسد عملیات تازه هوایی را در حلب آغاز کرد. در نتیجه حمله مردان مسلح بالای یک پسته امنیتی در شمال تکریت 12 تن کشته شدند. پلیس عراق و منابع نظامی این کشور میگویند پس از بازپسگیری تکریت از جنگجویان داعش در اپریل 2015 میلادی این اولین حمله مرگبار در این شهر است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. تعداد کشته شدگان تیراندازی در یک فروشگاه در شمال سیاتل امریکا به 5 تن رسید. مقامات امریکایی میگویند در تیراندازی که در شهرک بولینگتون واقع در 100 کیلومتری شمال سیاتل رخ داد، نخست 4 زن کشته و 1 مرد زخمی شدند که بعداً مرد مجروح در شفاخانه جان داد و تعداد قربانیان را به 5 تن رساند. این رویداد حوالی 7:30 شام به وقت محلی رخ داد. به گفته پلیس مهاجم از محل رویداد فرار کرده. مارک فرانسیس یک افسر ارشد پلیس آمریکا در صحبت با خبرنگاران در این مورد گفت: او میگوید ما هنوز هم در جستجوی مظنون هستیم. ده ها مسئول مصروف بررسی رسانه های اجتماعی و تماس های تلفنی اند و برای دریافت محل این مظنون تلاش دارند. گفته می شود که عملیات تصفیه‌ای در اطراف محل وقوع این تیراندازی آغاز شده. و خبر اخیر این که معترضان در شهر شارلوت امریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست از سوی یک افسر پلیس برای چهارمین شب در جاده ها باقی مانده و از پلیس خواهان انتشار ویدیوی کشته شدن کیت اسکات شدند. کیت اسکات مرد سیاه‌پوست 43 ساله روز سه شنبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پس از آن که خانواده اسکات یک ویدیوی مربوط به تیراندازی بالای او را نشر کردند، صدها معترض به راهپیمایی در جاده ها ادامه دادند. ویدیوی 2 دقیقه‌ای که سوی همسر اسکات در تلفن فیلمبرداری شده بانک تیراندازی را نشان نمی‌دهد، اما حوادث اطراف این رویداد را در آن دیده می شود. در این ویدیو راکی اسکات همسر کیت اسکات شنیده می شود که به پلیس می گوید تیراندازی نکنید، او مسلح نیست. پلیس گفته که کیت اسکات اسلحه در دست داشت، در حالی که خانواده اسکات گفتند که در دست او اسلحه نه بلکه کتاب بود. پایان سرویس خبری. در ادامه پیشگوی وضعیت جوی کشور را همکارم امیر الکوزه پیشکش می کند.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. اکثر شهرها دارای آسمان آفتابی می باشند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 15. مزار شریف با هوای نسبتاً گرم، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 25. قندهار همچنان با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 18. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 27. بامیان بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 8. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 20. هرات هوا نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 19. و گردیز بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 11.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 و از صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. نگرانی ها در پیوند به توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بیجاست. این را ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید.
کچی تا به توافقنامه متن رسیک و بشکر و لستر شی اندیشنی طولی رفکی دی مور لحره دلی سر بایزت صلح وارو.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه امضای این توافقنامه را خلاف اراده مردم افغانستان می دانند.
این حق هیچ کسی ندارد و اینا نمیتونند که مجلس قضایی و خصوص به تروریست هایی که تمام مردم افغانستان در خواب و خون کشیدند مجلس قضایی بدون چون و چرا بیدید.
محکمه در تهران قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را به اعدام و قصاص نفس محکوم کرده است. برخی از نماینده های اروزگان در ولسی جرگه حکومت مرکزی را به بی‌توجهی به وضعیت امنیتی این ولایت متهم می کنند. همچنان میشنوید که بازسازی تونل ساننگ 32 میلیون دلار هزینه برمی دارد. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود. با ما باشید. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. نگرانی ها در پیوند به توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بیجاست. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با هر گروه مخالف صلح با عزت می خواهد. این سخنان در واکنش به گزارش اخیر سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر مطرح شده است. این سازمان یک روز پیش امضای توافقنامه صلح افغانستان و حزب اسلامی را تقویت فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران جنگی خوانده است. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دستاورد حکومت وحدت ملی و یا بازگشود صفحه انتقادها و نگرانی های سازمان های چون دیدبان حقوق بشر. ریاست جمهوری در واکنش به این نگرانی ها اما به این سازمان پیشنهاد می کند که تمامی ماده های توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به دقت بخواند. سازمان دیدبان حقوق بشر امضای توافقنامه صلح دو طرف را تقویت فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران جنگی خوانده است. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره پاسخ روشن نمی‌دهد و تنها تاکید می‌کند که نگرانی‌ها در این باره بیجاست و حکومت افغانستان با هر گروه مخالف صلح با عزت می‌خواهد.
اگر ماده‌های توافقنامه به دقت خوانده شوند نگرانی‌ها رفع می‌گردد. ما با هر گروه صلح با عزت می‌خواهیم. به این معنا که دستاوردهای 15 سال محفوظ است. افغانستان نظام مشروع و دموکراتیک دارد و دستاوردهای چون حقوق زنان و آزادی بیان در آن محفوظ است و در بخش صلح با مخالفان هیچ گونه موانع قانونی وجود ندارد.
سروز می شود که حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار توافقنامه ابتدایی صلح را امضا کرده و به آن مهر تایید گذاشته است. این رویداد از سوی شماری از فعالان حقوق بشری، احزاب در افغانستان، سازمان‌های جهانی و کشورها با واکنش‌های مثبت و منفی به همراه بوده است. در گزارش سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر که یک روز پیش پخش شده است، گفته شده که گلبدین حکمتیار بدنامترین مظنون جنایتکار جنگی افغانستان است و امضای توافقنامه صلح با این حزب و بازگشت حکمتیار به افغانستان فرهنگ معافیت از مجازات را در این کشور تقویت می‌بخشد. اما لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر در افغانستان دیدگاه متفاوت از سازمان جهانی دیده دیدبان حقوق بشر در این باره دارد.
در افغانستان جنایتکارانی هستند که تا هنوز با امتیازات و همه سرنوشت ما کارانتن. از همه جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری تقاضا میکنیم همه جانبه دادخواهی بکنیم و در مقابل جنایتکاران ایستادگی بکنیم تا که بعد میز عدالت را بکشانیم. یاد که اگر افغانستان حکومت افغانستان توانمندی نداره با محاکمه‌ای که برای جنایتکاران جنگی در ملل متحد حتی دادخواهی اونجا بکنیم.
لالگ گل لال تاکید می کند که همکنون شمار زیادی از جنایتکاران سمت‌های مهم در کرسی‌های حکومت دارند و از امتیازهای خوبی برخوردارند و اگر به گفته او قضاوت نهادهای حقوق بشری عادلانه است، باید فهرست تمامی جنایتکاران جنگی افغانستان به سازمان ملل سپرده شود تا مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
در گزارش از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان نگرانی ها در پیوند به امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را بیجا خوانده است. در این حال بانک برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از امضای توافقنامه صلح میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت حمایت کردند، اما شمار دیگرشان امضای این توافقنامه را خلاف اراده افغان ها میدانند. این توافقنامه به روز پنج شنبه در کابل امضا شد. تفصیل بیشتر در گزارش از آرزو غیاسی.
اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند امضای تفاهم نامه با حزب اسلامی به نفع مردم بوده و باید گروه های دیگر که در مخالفت مصالحانه با حکومت قرار دارند تشویق شوند تا به جای مخالفت با حکومت به خاطر تامین صلح و ثبات مذاکرات را آغاز نمایند. این سخنان را برخی از اعضای ولسی جرگه روزشنبه در نشست عمومی این جرگه بیان کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت که امضای تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی یکی از خواسته‌های مردم افغانستان بوده است.
موافقتنامه صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به رهبری انجینر سید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تقاضای ملت بزرگ افغانستان بود. الحمدلله بعد از دو سال انتظاری بی‌صبرانه ملت بزرگ افغانستان به امضا رسید.
در نشست روزشنبه ولسی جرگه برخی اعضای انگشت شمار این جرگه با امضای تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی مخالفت کردند. ریحانه آزاد یکی از اعضای ولسی جرگه گفت در این تفاهم نامه در مورد معافیت رهبر حزب اسلامی از تعقیب عدلی و قضایی نیز ذکر گردیده که این مسئله خلاف اراده مردم افغانستان است.
ما فکر میکنم که حق هیچ کسی نداره و اینا نمیتونند که مسئله قضایی و خصوص به تروریست های بین‌المللی، تروریست هایی که تمام مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدن، چطور میتونه که مسئله قضایی بدون چون و چرا بگیرد؟
حمیدالله توخی یکی دیگر از اعضای این جرگه توافق نامه صلح را مهم دانسته و از سایر مخالفین مصالحه خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.
دعا می کنم که این صلح پایدار شود. کسانی دیگری که در افغانستان علیه حکومت تحت نام طالب و یا دیگر نام ها می جنگند نیز از حکمتیار راهی صلح را آموخته و این راه را انتخاب کنند.
اعضای ولسی جرگه همچنان تاکید کردند که تفاهم نامه صلح باید هر چه زودتر از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا گردد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که رادیو آزادی را همراهی می کنید. ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان است. حالا هم می شنوید که رسانه های ایرانی گزارش دادند که محکمه در تهران قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را به اعدام و قصاص نفس محکوم کرده است. ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت به تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر نوجوان ایرانی نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس به قتل رسید. گفتنی است این حکم محکمه نهایی نبوده و قابل تجدید نظر است. اما مقیم نه با تفصیل بیشتر.
قاتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان در یک محکمه شهر تهران به اعدام و قصاص نفس محکوم شده است. ازگر قاسمی اقباش وکیل قضیه ستایش این مطلب را به خبرگزاری های ایرانی بیان کرده است. او گفت قاتل به قصاص نفس در خصوص اتهام قتل عمدی و اعدام در خصوص تجاوز جنسی محکوم شده است. اما گفته می شود که این حکم نهایی نبوده، می تواند تجدید نظر شود. ستایش قریشی دختر افغان که 6 سال عمر داشت به تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر نوجوان به قتل رسیده است. گزارش ها می رسانند که این دختر قبل از اینکه به قتل برسد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و قاتل تلاش کرده تا جسد وی را با پاشیدن تیزاب از بین ببرد. قاتل ستایش یک محصل است که در زمان دستگیری کمتر از 18 سال عمر داشت. قبل از این وزارت امور خارجه افغانستان قضیه کشته شدن این دختر 6 ساله افغان در ایران را به شدت محکوم کرده و سفارت افغانستان در تهران را موظف ساخت تا این حادثه را با نهادهای عدلی و قضایی کشور پیگیری نماید. ضمناً معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قتل ستایش قریشی را تقبیه کرد و کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن زمان از حکومت ایران خواست تا طبق مکلفیت‌های ملی و بین‌المللی‌اش عدالت را در این زمینه تأمین کند. قتل این دختر خردسال افغان در صفحات شبکه‌های اجتماعی ایران و افغانستان نیز با عکس‌العمل‌های تند همراه بود، تا حدی که مقام‌های ایرانی از جمله معاون رئیس جمهور و مقامات قضایی ایران در این مورد اظهار نظر کردند. همزمان با آن شماری از فعالان مدنی و باشنده‌های شهرهای کابل، بامیان و هرات نیز طی راهپیمایی کشته شدن ستایش 6 ساله را در ایران محکوم کردند. آنها با نشر قطعنامه‌ای از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر و حقوق کودکان خواستند تا با وارد نمودن فشار بالای حکومت ایران عدالت را در قضیه ستایش قریشی تضمین نمایند. محاکمه این نوجوان ایرانی روز شنبه در تهران برگزار شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که آموزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشرات رادیو آزادی همه روزه روی همین امواج که یادآوری شد در ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. برخی از نماینده های اروزگان در ولسی جرگه و اعضای جامعه مدنی این ولایت حکومت مرکزی را به بی‌توجهی به وضعیت امنیتی این ولایت متهم می کنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند اکثر ولسوالی های اروزگان با سقوط مواجه است. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی افغان در تلاش حفظ جان مردم و ولسوالی های ولایت اروزگانند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
با آنکه حدود دو هفته می شود که میدان نبرد در ولایت اروزگان داغ می باشد، اما برخی از نماینده های ولایت اروزگان در ولسی جرگه و اعضای جامعه مدنی این ولایت می گویند که هیچ بهبودی در وضعیت امنیتی این ولایت به وجود نیامده است. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مردم این ولایت در وضعیت بد امنیتی و اجتماعی قرار داشته و اگر حکومت هر چه زودتر دست به اقدامات جدی‌تری نزند، ممکن با فاجعه بزرگ بشری مواجه گردد. عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه گفت که حکومت مرکزی در زمینه طوری که لازم بود اقدام نکرده است.
تا همین لحظه که با شما صحبت میکنیم هیچ بهبودی در وضعیت امنیتی اروزگان به وجود نیامده است. نه ساحه از نزد دشمن پاکسازی شده و نه هم عملیات دسته جمعی انجام شده است. ادارات مرکزی تا کنون کاری نکرده است که قابل قناعت مردم اروزگان شده باشد.
حدود دو هفته قبل طالبان بر پسته‌های امنیتی شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حملات تهاجمی انجام دادند که به گفته مقامات امنیتی با مقاومت نیروهای امنیتی افغان روبرو شده و از این شهر عقب زده شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که اکمالات نیروهای امنیتی در این ولایت همه روز جریان داشته و تلاش می‌شود تا تهدیدات طالبان به زودی دفع گردد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت:
جنگ هست، ما حد اعظمی کوشش میکنیم که از نفوذ دشمن در محلات که در اونجا مردم است جلوگیری بکنیم. ما توسط عملیات شبانه و عملیات کماندو و خطوات خاص خود در مقابل با دشمن فعالیت های داریم و این فعالیت های ما مصرانه و مؤثر در اطراف شهر ترینکوت ادامه داره.
پس از اینکه چندین پسته امنیتی در ولایت اروزگان به دست مخالفین مسلح حکومت سقوط کرد، وزارت داخلی افغانستان قماندان امنیه و عامر امنیت این ولایت را از سمتشان برکنار نمود. از سوی هم عتیق الله امرخیل، یکی از کارشناسان نظامی افغان، میگوید که مخالفین مسلح حکومت با استفاده از مانور در یک جا فشار وارد کرده و در جای دیگر نفوذ میکنند. و ای گفت که اگر حکومت میخواهد که اروزگان و دیگر ولایت افغانستان تحت ضربات قوی مخالفین مسلح قرار نگیرد، باید با استفاده از قوتهای خارجی و هوایی مخالفین مسلح را تا حد نهایی تعقیب کرده و نگذارد که از یک ولایت به ولایت دیگر تهدید ایجاد کنند.
آرزو غیاسی گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج آغاز می شود. حالا هم از رادیو آزادی می شنوید که بازسازی تونل سالنگ 32 میلیون دلار هزینه برمی دارد. تفاهم نامه کار بازسازی این تونل امروز از سوی وزیر مالیه و رئیس بانک انکشاف آسیایی در کابل امضا شد. مسئولین در این وزارت پس از امضای این تفاهم نامه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این پول از طریق بودجه ملی پرداخت می گردد. از سوی هم برخی اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه تأکید می کنند که باید کار بازسازی تونل سالنگ توسط متخصصین طرح، دیزاین و تطبیق شود و از مواد با کیفیت و معیاری نیز استفاده شود. بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
وزارت مالی افغانستان میگوید کارهای تدارکاتی ترمیم و بازسازی تونل سالنگ آغاز گردیده، اما کار عملی آن از جنوری سال 2017 آغاز و تا 2019 یعنی تا دو سال ادامه می‌یابد. تفاهم نامه بازسازی تونل سالنگ روز شنبه میان وزیر مالیه و رئیس بانک جهانی در کابل امضا گردید. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه پس از امضای این تفاهم نامه در صحبت با رادیو آزادی در مورد آغاز کار این پروژه چنین گفت:
مسئله تدارکاتی از او شروع شده سال 2017 تا سال 2019، یعنی برای دو سال است. باز بعد از او برای چهار سال آینده است که بیشی نهایی شوه و در قسمت مطالعات از یا فیزیبیلیتی سری از این کارها صورت میگره. اما مسئله تدارکاتی از این زیر کار است. از ماه جنوری 2017 عملا تطبیق ازی شروع میشه و ای از طریق بودجه ملی افغانستان است و طریق کمک همی دو کشور، یعنی دو دونر، هم ایدیویو هم ژاپن صورت بره.
آقای عبدالرحیم زئی همچنان گفت هزینه مجموعی این پروژه حدود 32 میلیارد دلار بوده که 15.92 میلیون دلار آن از سوی حکومت ژاپن و بقیه آن از طرف بانک انکشاف آسیایی پرداخته شده و از طریق بودجه ملی مصرف میگردد. شاهراه سالنگ که جنوب افغانستان را با شمال این کشور وصل می کند، حدود 50 سال پیش با کمک مالی اتحاد شوروی سابق ساخته شده است. مقامات وزارت مالیه می گویند که بانک انکشاف آسیایی از 14 سال بدین سو به خاطر ساخت سرک ها و میدان های هوایی در افغانستان 2.2 میلیارد دلار کمک کرده است. این در حال است که شماری از کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه تاکید می کنند که این بار باید کار بازسازی تونل سالنگ توسط متخصصین طرح و تطبیق و از مواد با کیفیت نیز استفاده گردد. انجینیر صاحب خان عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت در گذشته ها چندین مرتبه راه سالنگ بازسازی شده، اما به دلیل مواد بی کیفیت و نبود متخصصین دوباره تخریب گردیده است.
وضعیت راه سالنگ در زمستان خیلی خراب می باشه، باید اینا ترمیم شوه. اگر اونم نقشه سابقه را تطبیق شوه خوب و در غیر آن یک دو دفعه دیگر هم قریزی کرده، متاسفانه هیچ به درد نخورد. موادشان هم ضعیف بود، کارمندان هم ضعیف بودن، و اگر قیر کار نشه و سیمنت و چیزا کار شه و شاید خوب باشه و در غیر آن نمی قیر کاری که شده و هیچ کار نمی.
مقامات وزارت مالیه می گویند ساخت راه سالنگ به گونه معیاری حیثیت پل را در وصل کردن افغانستان با آسیای میانه و آسیای جنوبی دارد. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه می گوید بازسازی راه سالنگ به خاطر ترانزیت، ترانسپورت و رشد اقتصاد کشور نیز بسیار مهم می باشد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی فتره
دامادن
کل
تنظیمای
زور
است. یکی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پارج با افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
برنامه در امواج آزادی روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت 3 تا 5 به گونه زنده از رادیو آزادی نشر می شود. شنوندگان عزیز تشکر از همراهی هریکتان تا این لحظات. حالا هم رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. فرشته نگاه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور اشرف غنی هدایت داده است تا کمیته گزینش رسما آغاز به کار کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی خواهند شد. اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه استجوابیه ولسی جرگه حاضر نشدند. تفاهم‌نامه کار بازسازی تونل سالنگ میان وزارت مالیه و رئیس بانک انکشاف آسیایی امضا شد. در نتیجه سقوط یک جت جنگی پاکستان، یک پیلوت پاکستانی کشته شده. این رویداد در منطقه قبایلی خیبر جنسی رخ داده است. در نتیجه حمله مردان مسلح، بالای یک پوسته امنیتی در شمال تکریت سوریه 12 تن کشته شدند. و تعداد کشته شدگان تیراندازی در یک فروشگاه در شمال سیاتل امریکا به 5 تن رسید.
اولین مسابقه یک روزی بین المللی تیم کرکت افغانستان فردا با تیم کرکت بنگلادش راه‌اندازی می‌گردد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقه که در شهر داکا پایتخت بنگلادش راه‌اندازی می‌گردد برای تیم کرکت افغانستان بسیار مهم است.
هدف چه بعدی بین المللی است به خاطر از بین افغانستان و بنگلادش تاریخ شورای بین المللی کرکت بازی برگزار میشه. اگر افغانستان دی بازی برنده شوه یعنی سیریز برای افغانستان در مقام 8 میه، پاکستان در مقام 9 میه، مستقیم را پیدا می برای جام جهانی 2019.
به اساس معلومات آقای فصلی، تیم کرکت افغانستان 3 مسابقه را با تیم کرکت بنگلادش انجام خواهد داد که بازی دوم روز چهارشنبه و بازی سوم روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. مسابقات انتخاباتی تیم ملی تنیس امروز در شهر کابل آغاز گردید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان ورزشکاران ولایات کابل، هرات، ننگرهار، غزنی، پروان، تیم مهاجرین افغان مقیم ایران و تیم مهاجرین افغان مقیم پاکستان را اندازی شده است. آقای پیمان در مورد هدف این مسابقات چنین گفت:
این مسابقات به خاطر رشد و انکشاف ورزش تنیس و شناسایی بهترین جوانها و در ترکیب تیم ملی برنامه‌ریزی شده.
به اساس معلومات آقای پیمان این مسابقات مدت 5 روز جریان خواهد داشت. و با ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا امشب تیم‌های فوتبال بارسلونا و اسپورتینگ با هم رقابت می‌کنند. بر اساس معلومات فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا این مسابقه ساعت 9:15 شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود. همچنان با ادامه مسابقات لیگ انگلستان تیم‌های آرسنال و چلسی با هم رقابت می‌کنند. در کنار این مسابقات تیم‌های منچستر یونایتد و لستر سیتی نیز در لیگ انگلستان امشب با هم رقابت خواهند کرد.
خبرهای ورزشی را که از رادیو آزادی شنیدید همیرا الکوزه آماده کرده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات میگویند پلیس آمریکا امروز در تلاش مرد مسلح است که در فروشگاه میسی در شمال شهر سیاتل ایالت واشنگتن در آمریکا به تیراندازی پرداخته است. پلیس میگوید که عملیات تصفیه‌ای در فروشگاه ادامه دارد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
سخنگوی نیروهای گزمه شهری ایالت واشنگتن میگوید پلیس در جستجوی مرد سیاپوش مسلح با ماشیندار می باشد که آخرین بار در مسیر شهرهای بین ایالتی دیده شده است. مارک فرانسیس که در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت ما تا هنوز در جستجوی شخصی هستیم که در این فروشگاه تیراندازی کرده است. او گفت هیچ نشانه به طور خاص وجود ندارد که در حال حاضر این مظنون در کجا است. پلیس ابتدا گفته بود که 4 نفر در این حادثه کشته شدند و سپس گفت که 3 نفر تلف گردیدند، اما بعداً تایید کرد که در این حادثه 5 نفر کشته شدند. با گفته پلیس از آنجایی که عملیات تصفیه‌ای در فروشگاه ادامه دارد ممکن که شمار قربانیان افزایش یابد. یک منبع پلیس همچنان به شبکه تلویزیونی NBC گفته که نشانه های وجود دارد که گویا این یک عمل تروریستی نبوده است. مقامات گفتند تا هنوز انگیزه تیراندازی شب جمعه مشخص نیست. در حالی که ده ها افسر پلیس در جستجوی مظنون این تیراندازی است، اداره FBI آمریکا مقامات محلی را در این امر کمک می نماید. اداره فدرال یا FBI شهر سیاتل ایالت واشنگتن در صفحه تویتر خود نوشته که آنها هیچ اطلاعی در دست ندارند که نشان دهد حملات اضافی دیگر در این ایالت در حریزی شده باشد. این تیراندازی مرگبار در فروشگاه مسی در منطقه بریلنگتن در شمال شهر سیاتل رخ داده است. به گفته مارک فرانسیس سخنگوی نیروهای گزمه شهری سیاتل ایالت واشنگتن، تیرانداز تنها بوده و با یک ماشیندار بر قربانیان حمله کرده است. حادثه تیراندازی سیاتل در حال صورت میگیرد که آمریکایی افغانی الاصل در هفته گذشته در فروشگاه شهر استان کلاود ایالت منیسوتای آمریکا 10 نفر را با ضرب چاقو زخمی ساخت.
در گزارش از همکارم مقیم نائب شنیدید که پلیس آمریکا گفته تعداد کشته شده ها در نتیجه تیراندازی که در یک فروشگاه به نام میسی در شمال شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا رخ داده بود 5 تن کشته شدند. حالا هم نوبت رسید است به نشر برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم، حقیقت این است که در 5 ماه اکتبر سال جاری میلادی نشست بین المللی به منظور جلب کمک های مالی و اقتصادی برای افغانستان دایر می گردد. در این حال این هم یک حقیقت است که در داخل افغانستان آمادگی ها برای این کنفرانس جریان دارد، ولی ترسی هم وجود دارد که حکومت افغانستان این موقع را از دست ندهد، زیرا تعداد به این فکر هستند که حکومت افغانستان آمادگی های لازم را برای این نشست مهم ندارد. با همین سوالات به ارگ ریاست جمهوری راهی شدیم تا با هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری سوالات را مطرح نموده و حقیقت را بفهمیم، که شما را هم دعوت می نماییم به شنیدن این حقیقت.
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، از این که وقت دادیم تا این مصاحبه صورت بگیره جهان سپاس. چخانسوری، سب قسمی که شما در جریان هستین، قرار است نشست بروکسل تا چند روز آینده برگزار شد و قسمی که می دانیم دولت افغانستان روی سند انکشاف ملی افغانستان هم کار کرد. می خواستیم در مورد سند موضوعات بتین معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بسیار زیاد. سلام بر شما، شنوندگان شما و بیننده های شما. سند چارچوب انکشاف ملی افغانستان که تهیه شده، در سند پروژه های ملی به نام ملی با اهداف مشخص و با یک زمانبندی مشخص بر تطبیق از او نوشته شده و روش تمرکز شده که هدف عمده از این رشد اقتصاد پایدار است و رفتن به سوی خودکفایی. به خاطر که سوی خودکفایی بریم، حکومت افغانستان حداقل 5 عنصر را که میتونه ما را کمک کنه که به سوی خودکفایی بریم و رشد اقتصاد پایدار داشته باشیم، او را تشخیص کرده و محوریت یعنی سند در تمام برنامه انکشافی هم که داریم برنامه ملی که او است
قرار داشته
باشه. که ما کوتاه 5 میخوام که ببینیم در تشریح کنم. محور اولش ترانزیت. در بخش ترانزیت حکومت افغانستان همکاری های همجانبه منطقه و جهان می خواهد که در گذشته افغانستان صرف اتکا به یک رای ترانزیتی داشت که فعلا ما شاید ازی هستیم که چندین رای ترانزیتی باز شده که صرف بر اقتصاد افغانستان، بر اقتصاد اقتصاد منطقه هم کمک میکنه، برای اقتصاد آسیا میانه، ایران، چین و حتی بر اروپا هم مالای ماشما رسیده میتونه به اسرع وقت. بخش دوم تجارت است. تجارت افغانستان، تعریف تو از تجارت حکومت افغانستان صرف صادرات است. ما چقدر میتونیم بیلانس صادرات خود زیادتر کنیم و صادرات ما زیاد شود. دو بخش ما همراهشان کار میکنیم که ما محصولات زراعتی ما به معیار و استانداردهای مشخصی که بازارها برایش ضرورت داره و بر بازارهایی که بازاریابی برش شود و اقلام افغانستان بتونن در دیگر مملکت دنیا خصوصا اروپا و یا برن. در بخش تجارت در اصلاحات گسترده در وزارت تجارت روی دست است که جریان داره و تا حد آمده و سهولت ها به خاطر سرمایه گذاری ایجاد شده. بخش دیگه زیربناست. زیربنا از سرک و ریل و خطوط هوایی یا گرفته تمامش از دو برقیا که صرف انکشاف زیربنا افغانستان توقع ما است که در منطقه ممالک همسایه ما و منطقه فراتر از منطقه ما زیربنایی را که نزدیک میکنه افغانستان با شبکه زیربنای از اونها را تکمیل کنه. مثال اگر خلا وجود داشته باشه از ترکمنستان تا افغانستان 20-25 کیلومتر سرک یا خط ریل و اگر تکمیل شود افغانستان دسترسی به شبکه بزرگ ترانسپورتی و زیربنایی پیدا میکنه همون شمرا ایران و دیگه ممالک همسایه آسیا مرکزی ما شما که در اون بخش کار شود که او فایدهش برای تمام منطقه است و رشد اقتصاد است. بخش دیگهش سرمایه گذاریش. سرمایه گذاری شرایط خاص خدا میخوایم که اونجا بحثی عمده ما سر دو چیز است که ضمانت بین المللی است که او ادارات وجود دارن که تجارت را ضمانت میکنن تا سرمایه گذاری کنن در شرایط مثل افغانستان که مشمول دیگه مملکت ها هم هستن که بانک جهانی یک بخشش کارا رو میکنه و دیگه ادارات هم در اروپا هست که شرایط خاصه به خاطر تضمین سرمایه گذاری تاجرها دارن و همچنان در بخش بیمه سرمایه گذاری تجارت دو بخش کار میشه. بخش اخیرش جلب کمک هاست که خورتر است و کمک ها هم که جلب میشه و پروژه که تطبیق میشه چه قسم میتونیم که سه بخش چهار بخش دیگر کمک کنن و بتونیم به طرف رشد اقتصاد پایدار و کاریابی بر مردم و واسه خود
کنیم. بسیار تشکر. یکی از عناصر که شما اداره کردین جلب کمک ها است. در گذشته هم کمک ها صورت میگرفت ولی متاسفانه از طریق حکومت صورت نمیگرفت، یعنی فیصدی بسیار بیشتر از کمک ها از طریق نهادها یا سفارت ها برنامه خودشون را داشتن، تمویل میکردن و کمک میکردن که از مؤثریت بسیار بلند هم برخوردار نبوده و گزارشات که در رابطه است یه دست رابط میسازن. این بار جلب کمک ها و شرایطی که دونرها دارن شما پیش میرن یا این بار حکومت افغانستان برنامه مشخص داره تا جلب کمک ها را بکنن و خودشون در برنامه که دارن تطبیق شه؟
جلب کمک ها یک بخش از برنامه بروکسل است و برنامه‌ای که ساخته شده خود افغانستان تطبیق میکنن. تعهداتی که ما امرای مردم افغانستان داریم، اول که بروکسل یک وسیله است برای رسیدن به از هدف که تعهداتی که داریم تکمیل شود هست، این تعهدات امرای جامعه جهانی هم که داریم، اونا هم تعهدات امرای حکومت افغانستان دارن که حسابی متقابل است و تعهدات متقابل است که یکی از تعهدات از اونا که یکی از شرایط حکومت افغانستان بودن که اونا تشویق کردیم و خواستیم از اونا که کمک‌های بر افغانستان میشه از بودجه افغانستان به مصرف برسه و از ظرفیت نهادهای افغانستان هم روش کار جریان داره پیش میره تا بتونیم بودجه رو مصرف کنیم. در تعهدات گذشته تا 50% از سقف تعیین کرده بودیم که کمک‌هایی که میآیند انکشافی 50%ش از طریق بودجه افغانستان بیاید که اوت شده تامین شده. در اینجا شرایط بیشتر ان شاء الله امرشان که شان کرد می‌زنیم که بتونیم بودجه بیشتر در از طریق دولت به مصرف کنیم.
چون سری صاحب یکی از موضوعات تعهدات حکومت افغانستان است با جامعه بین‌المللی که در چندین عرصه تعهد صورت گرفته، مبارزه با فساد اداری در قسمت انتخابات، اصلاحات انتخاباتی، تعیین تاریخ انتخابات. با در نظر داشت همین موضوعات میخواست نظر شما را بگیریم که به اشتراک شما در بروکسل و عدم تعهد به تعهدات که صورت گرفته برخورد جامعه جهانی چگونه خواهد؟
اول خود تعهد حکومت افغانستان بر مردم افغانستان است. هدف ما این است که بر مردم خدمات ارائه شود، در زندگیشان تغییر بیاید، کار برشان ایجاد شود و اقتصاد افغانستان. خوشبختانه تعهداتی را که حکومت افغانستان امروی مردم دارن مطابقت دارن امروی تعهداتی را که ما امروی شرکای بین‌المللی خود داریم که در او عرصه هم تعهدات متقابل است. 39 تعهدی را که ما داشتیم اکثرش تکمیل شده و بعضشان هم تا آخر سال میلادی را که میادش تعیین شده تکمیل میشه. 9 تعهد از جامعه جهانی است که اونا هم پیشرفتای قابل ملاحظه دارن که تکمیل میشه و باقیمانده تعهداتی که از افغانستان است و هو هم 16 تعهد تکمیل شده باقیماندهش هم تکمیل میشه. و مشخصا در بخش مبارزه با فساد اگر بیم دستاوردهای حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد و اصلاحات در نظام عدلی و قضایی افغانستان زیاد بوده. ما شاهد افتتاح مرکز عدلی و قضایی بودیم که شاهد بزرگ فساد بررسی میکنن. اصلاحات گسترده در ستر محکمه افغانستان بودیم که تا حد اقل 80 تا 900 قاضی صاحب تغییر خوردن و همچنان تغییرات گسترده که در خود نهاد لوی سارون ولی به وجود آمده و جریان در بخش انتخابات حکومت افغانستان از روز اول تعهد داشت که انتخابات برگزار میشن و اصلاحات در نظام انتخاباتی باید به حسره و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین شد و او کارهای خود کرد، پیشنهادهای خود آورد، حکومت تمام پیشنهادها را تکمیل قبول کرد و یک فرمان جور شد بر پارلمان افغانستان که متاسفانه پارلمان افغانستان را تایید نکرد. بعد از او موضوع رفت بر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که اونا نظر خود دادن. فعلا عموتر اصلاح شده قانون انتخابات توشیح شده از طرف رئیس جمهور امضا شده که انقریب در جریده رسمی نشر میشه. کمیته گزینش کار خود شروع میکنه و وقتی که کمیسیون انتخابات تعیین شد کار خود شروع کرد. تاریخ انتخابات کمیسیون انتخابات صلاحیتش است که تعیین کنه.
خب در قسمت حقوق زنا هم گرایی که باید صورت میگرفت متاسفانه صورت نگرفته. خشونت علیه زنا بسیار زیاد شده با وجود از اینکه ما میبینیم که سهم زنان در حکومت یا موضوعات سیاسی بیشتر شده، تقریبا وزارت‌های بسیار خوب به زنا واگذار شده، ولی خشونت افزایش یافته بر اساس گزارشاتی که نشر شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری. یعنی وضعیت زنان قناعت بخش نیست. در این رابطه میشه صحبت
حکومت افغانستان در بخش خشونت علیه زنان اقدامات را ریدیس گرفته بود که متاسفانه خشونت که گزارش میشد یک حقیقت تلخ است که روی از اقدامات عملی ریدس گرفته شده و اقدامات عملی صورت هم گرفته. ما شما اگر ببینیم در خود لوی سارون ولی در هر ولایت در 34 افغانستان بخش خاص را اینا ایجاد کردن که یک خانم در او تایید میشه به سارون ول که به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی شود. در بخش استر محکمه افغانستان یک دیوان خاص بر اطفال و زنان ایجاد شده که بتونن به این دوسیه و قضیه رسیدگی کنند. و با توجه خاصی که رئیس جمهور در این موضوع دارن، زنانی که در زندان‌های افغانستان بودند کمیته خاصی بر ازو تعیین شد، تمامش بررسی شد و اکثر از اونا که جرایمشان بسیار کم و خفیف یا بودند از زندان رها شده تا فرمان‌های مختلف در روزهای عید و مناسبات‌های مختلف اونا رها شدند.
به عنوان سوال آخر، موضوع مهاجرین است. یاد گفتم شرکت گزارشات تایید نشده وجود داره که شورای اروپایی قرار است که در نشست بروکسل شرط بگذارن که اگر حکومت افغانستان مهاجرین را میپذیره بعدا ما کمک‌های ما را البته با دولت ادامه میدیم.
ببین دو سال پیش اگر ما شاهد هستیم ببینیم حداقل هفته دو سه پرواز میامدن که مهاجرین از خصوصا از انگلستان و دیگر ممالک به افغانستان پس میآمدن. حکومت وحدت ملی هیچ در دو سال گذشته بند کرد، هیچ تیاری پس هم برای مهاجرین دوباره به اون شرایط و اون رقمی که سابق نامد نامد. ممالکی که مهاجرین اونجا رفتن درخواست پناهندگی دادن قوانین و شرایط خاص خود داره و حکومت افغانستان هم با شرکای بین المللی خود خصوصا اتحادیه اروپا گپ و مذاکرات که ما برایشان داشتیم خواست مایی بوده از اونا که قبول هم است از طرف از اونا که امون تمام شرایط حقوقی و قوانینی که اونا در این بخش دارن تطبیق شوه و امون حقوقی که برای یک پناهنده داده میشه بر پناهنده افغانستان داده شوه، امون تای مرایل شوه، محاکم از اونا هر فیصله ای دکی کرد، اگر شخص واجد شرایط شناخته شد با منایس پناهنده در اونجا زندگی کنه اون هستن، اگر شخص واجد شرایط شناخته نشد یا اشخاص افغانستان وطنشان است و حکومت افغانستان حاضر است که اونا رو دوباره قبول کنه. موضوع مهاجرین روی نشست بروکسل اثر نداره.
بزرگ تشکر. سخنگوی رئیس جمهوری بود که در مورد کنفرانس بین المللی در مورد آمادگی های نشست بروکسل معلومات ارائه می نمود. این که آمادگی های حکومت تا چه اندازه مؤثر خواهد بود پرسشی است که بعد از ختم کنفرانس بروکسل با آن پاسخ داده خواهد شد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام جوانان علاقمند برنامه هوای تازه، خدا کند که خوب و صحتمند باشید. سادی ساحل هستم با یک برنامه تازه در خدمت شما و در این برنامه یک جوان موفق و با استعداد را با خود داریم که ادعای نبوغ آن در شمار از رسانه ها آوازه های دارد.
در 9 ساعت از یک لسان جدید دفاع میکنم. این کار عملی دیگه لسان جدید اختراع کردیم و همچنان بالای 10,000 کتاب پیرامون علوم معاصر کار کردیم. عین زمان که محصل هستم، عین زمان استاد پوهنتون طبی میباشم. همچنان سیستمی که برای حفظ قرآن کریم در 4 روز بود او را ابدا کردم
و شما تقاضا میکنم تا پایان برنامه با ما و مهمان ما باشید. محمد ادریس احمدی یکی از باشندگان شهر کابل می باشد که 22 بهار زندگیش را پشت سر گذاشته است. ادریس با تمام مشکلات و چالش های اقتصادی و اجتماعی که متوجه حالش است، در عرصه های مختلف علوم سعی و تلاش کرده است و با سن کم خود کارهای قابل توجهی را انجام بدهد. ارزش علم و دانش و اندازه ای است که خداوند متعال به قلم و آنچه که می نویسید سوگند خورده است. جوانان عزیز، ادریس را در استادیو با خود داریم. راجع به کار و فعالیت هایی که انجام داده پرسش هایی از وی داریم و می پرسیم که چی وقت و چند ساله بود که متوجه استعداد خود شد.
من از اون طفولیت کارهای بسیار خلاق انجام می دادم. یعنی زمانی که خودم صنف 4 بودم، در حد صنف 12 تسلط کامل بالای مضامین مکتب داشتم. دین بار در مصاحباتم در تلویزیون ها و رسانه ها با بعض مکاتب امرویاروی داشتیم که توانستم مکتب ما به نتیجه عالی برسانم، که مصاحباتم در یوتیوب تحت نام ورد جینیوس محمد ادریس احمدی وجود دارد.
ادریس جان، اولین کار فوق العاده که شما انجام دادین کدام کار بوده؟
اولین کار فوق العاده ما بالای علوم اجتماعی باشه و خصوصا بالای سرتاج التواریخ که بزرگترین کتاب که تا کنون در بشریت مخلوق او را نشر کرده و تالیف کرده و کتاب خودم می باشه که در برگندی تمام کتاب تاریخ در سطح جهان است و تمام مؤاخذه ها در اونجا به سطح لیسانس ماستری دکترا وجود داره و این قوی ترین کتاب است که در اکادمی علوم نیز را در بسیار جهان تشریح کرده بودم.
یعنی که اولین کار فوق العاده چه شما می کتاب سرتاج التواریخ بوده؟
بله.
خب تفاوت بین این کتابی که شما نوشته کردین تا کتاب های تاریخی که در افغانستان وجود داره و نشته شده چی می باشه؟
کتاب تاریخی که ما تعریف کردیم به شکل کتاب زیادتر به شکل تسلسل می باشه که تشریح ازی منحصر به کسی است که بی نهایت یعنی وارد باشه در علم تاریخ. و همچنان تفاوت دیگه که است، تمام دنیا در هر قرن با جغرافیای طبیعی خودش مورد مطالعه قرار داده شده و مسئله دیگه که باید بگیم که تمام کتاب ها و چپتر ها و مفردات درسی در اینجا تمامشان خزشان وجود دارد و یک نظام و یک سیستم است که از آوان پیدایش انسان الی امید دقیقه از هر نقطه جهان با جغرافیای طبیعیش، با روابطش با جغرافیای سیاسیش، پیرامون تاریخ آن شما میتونید کورا اجدابی مطالعه کنید. یعنی کاملترین دیتابیز که یک نهاد کامل علمی به او ضرورت داره همین کتاب میباشد.
در مطبوعات درباره نبوغ شما زیادتر نوشته شده، زیادتر گفته شده، تا جایی که دیده شده زیادتر مصاحبه ها را انجام دادین، اما کدام کار شما زیادتر شما را ثابت میسازه که شما یک نابغه هستید؟
درست. خب ریکورد ها و کارهای زیاد را ما انجام دادیم. از جمله از او در 9 ساعت از یک لسان جدید دفاع میکنم. این کار عملی در رسانه انجام دادیم. گفتیم دیگه لسان جدید اختراع کردیم تحت نام نوینی که در 6-7 رسانه ما را تشریح و بیان کردیم و همچنان بالای 10,000 کتاب پیرامون علوم معاصر کار کردیم. عین زمان که محصل هستم، عین زمان استاد پوهنتون طبی میباشم و همچنان در فیلد انجینری، در ساین انجینری بسیار پروژه ها را تکمیل کردیم که از طرف وزارت امور شهرسازی و تمام آنها ما تشویق شدیم. همچنان سیستمی که برای حفظ قرآن کریم در 4 روز بود او را ابدا کردم و همچنان بسیار فرمول ها و کشفیات و هم داریم و بسیار تئوری هایی که ما در ریاضی و فیزیک و کیمیا نقدشان کردیم، بیانشان کردیم که ما جمله شد اینها را در بسیار نهادهای علمی همچنان تشریح کردیم.
بسیار خوب. راجع به لسان جدید گفتین، چقدر سایه کاربرد داره
لسان جدید؟ وقتی که ما دیدم تقریبا ستاپ دیتابیز از 100 لسان جهان پیش خود ما دارم. این لسان وقتی که ما ایار ساختم به استیلا با 4000 واژه ما را جور کردم، بنان ما این لسان با سمبولیک و گرامر بسیار مغلق جور کردیم که از این خب مورد استفاده زیاد داره دیگر در علوم، مثلا سمبول گذاری است و اشکال مختلف است.
اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند. اشتباه می کنند اما دست نمی کشند. خب در افغانستان قبل شما بعض اشخاص کارهای خارق‌العاده را انجام دادن و ادعا کردن که ما نابغه هستیم، اما مراجع و مراکز علمی کارهایشان را تایید نمی کند. آیا کارهای شما هم تایید شده از سوی مراکز و مراجع علمی، مثلا اکادمی علوم یا نه؟
در قدم اول باید بگیم که کارهای ما به ابعاد مختلف برخورد داره. یک بخش از یک است سردار جل توریق بود که در اکادمی علوم در بسیار نهاد دانشگاه‌های حقوقی تایید شده و کار دوم پیرامون 10,000 کتاب پیرامون علوم ساینس بود که هم در سال گذشته در وزارت تحصیلات عالی در موجودیت رؤسای پانتون کابل، پانتون تیبی کابل، پانتون پل تکنیک، پانتون تعلیم و تربیت رؤسایشون بود، هیئت شورای رهبری بود، تمامشون بود. من تشریح کردم، لکچر بسیار مسائلشون دادم و در تمام نهاد علمی خصوصا در دانشگاه های تیبی، در دانشگاه های انجینری به همین شکل تاییدی زیاد شده و باقی میمونه بخش کشفیات اختراعات که تا کنون ما او را به مرجع رجوع نکردیم. فرض مثال به یونسکو هم چند وزارت معرف هم کنفرانس علمی داشتم که ما ای را به شانتال مرجع علمی کشفیات اختراعات ما مرجع نکردیم به شکل یک کتاب و یک اساس.
ادریس جان شما بر ما بگوین که شما پیشتر گفتین که من استادم هستم و همچنان مسئله پنزه تبام هستم و در ضمن از اون کارهای ساختمانی را انجام میدم. این دو رشته متفاوت است که هر دویش یک تخصص جداگانه میخواید. چطور همی خلاف رشته کار کرده میتونی؟
خب من به این باور هستم که انسان هر قدر که خواسته باشه میتونه که جذب کنه، چون در قرآن کریم هم خداوند جل جلاله فرموده در سوره بقره شریف که ما به انسان اسرار تمام عالم هستی را آموختیم. بخش نیوروساینس امروز هم باز باد رسنده که توانایی ظرفیت گرفتن کتاب در مغز انسان 17 تریلیون کتاب است. به هر صورت ما نظر به علاقه، شوق و استعدادی که داشتم، قبلا در انجینری کار کردم، پروژه بسیار را به اتمام رسوندم که ازشان تقدیرنامه‌ای بسیار زیاد دارم و ازم نزدی وقتی که وارد طب شدم و در طب هم ما خود ضعیف نیافتم و همچنان یک ما گفته نباید گذاشت که یکی از کارهای خلاق ما که در طب انجام دادم این است که درست 7 سال طب مرجوی را مده 4 روز دفاع کردم، سیستم برای جور کردم و کرکولامش از پیش رئیس طب دکتر ننگیال غوث تسلمی رئیس دانشگاه گرفتم و تمامش از سیستم برایشان معیار ساختم و امشالا این مصاحبات و این کنفرانس را یکی پای دیگر در صفحاتم نشر خواهم ساخت و امشالا بقیه کنفرانس هایی که هست همچنان 2 سال در جریان خواهم گذاشت.
عزیز جان بر ما بگوین که در آینده چه پلان ها دارین؟
خب برنامه ما، پلان های ما، پلان های برای ظرفیت ارتقای بیشتر جامعه، خصوصا ارتقای ظرفیت علمی است. وقتی که ما از رقابت صحبت میکنیم، هدف ما رقابت سالم علمی، رقابت سالم علمی به این معنی که ظرفیت علم بالا ببریم، چون رقابت سالم علمی جواز داره. به این خاطر ما میخوایم که با کشورهای اروپایی روی کنم، پیش از اینکه ما روی کنم نهاد میتونه که ما را ثبت و تایید کنه که با اونها روی کنیم. فرض مثال اوکراین، فرانسه، لندن، پاریس، هر نقطه کشور که باشه. او هدف ما از رویاری رقابت سالم علمی طور است که نبوغ علمی یا تسلط یافتن بالای کارهای پرکتیک تیوری و علمی اینها می باشه که ما می خواهیم توسط از افتخار آفرینی برای کشور و همتانانم انجام بدم در سطح جهان.
بسیار خوب. خودت از مراجع علمی کشور در مجموع از دولت چی تقاضا میکنی که چی کمک کنم برایت کدام زمینه ها را برات مساعد بسازه؟
خب از بزرگان مسئولین تنها خودم نیستم، در افغانستان ما استعدادهای بسیار زیاد داریم که باید با آنها همچنان توجه صورت بگیره. در ابعاد مختلف هستند ولی در کل خصوصا به نسل جوان که ستون فقرات جامعه را تشکیل میده و ما توجه بسیار جدی در پیرامون علوم معاصر انجام میده و تشویقای لفظیشان بر ما زیادتر مهم است از تشویقای مادیشان کرده و از این خاطر میخواهیم که نظر به می زمینه‌سازی بیشتر تحقیقات علمی را بر ما فراهم بسازه و همین وقتی که ما ادعا میکنیم که با یک جای میتونیم که رقابت سالمی داشته باشیم، میتونه که آنها زمینه‌سازی بکنن تا ما با همی اهداف و آرمانهایی که داریم کشور ما افتخار آفرینی کنیم.
و در یک جمله کوتاه بگو که پیامت بو ایده جوانایی که درس نمیخوانن و میگن که ما استعداد نداریم یا میگن که زمینه بر ما مساعد نیست که ما درس بخوانیم، بهانه جویی اقناق میکنن.
خب ما ببینیم در طبیعت در بین علما ما نبوغای بسیار زیاد داشتیم، مثلا ماکسویل است، مثلا گاوس است، مثلا نیوتن است، کسایی بودند که در آن فکر میکردند که آنها استعداد ندارند ولی در آخر نوابغ شدند، بعضی از ابتدا نابغه بود. یعنی هیچ انسان نباید خود را تلقین کنه، پیام به آنها ایستند که آنها هر چه بالای خود زحمت بکنند، کوشش کنند، میتونند پیش برند. و امی که اعتماد به نفس، وقتی که ما بگیم که یاد نمیگیریم، خود اعتماد به نفس پایان میاد، اعتماد به نفسشون زیادتر باشه و این حجرات عصبی و این یک سیستم میکانیزم است که خداوند جلو به تمام مخلوقاتش عین چیز داده و کس از کس زیادتر برتری نداره، فقط وابستگی به کوشش و زحمت خود ما داره که ما چقدر میتونیم خود انکشاف بدیم پیرامون علوم اثر. از این خاطر باید درس بخونن، کوشش کنن، زحمت بکشن، بدون نتایج، بدون دستور نمی باشه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما جناب.
خب جوانان عزیز، در اخیر این نکته را هیچگاه به باد فراموشی نسپارید که موفقیت دو قانون دارد. یکی این که هر آنچی را که میخواهی سخت تلاش کن. دوم این که قانون حوال را هیچگاه فراموش نکن. این بود برنامه این هفته هوایی تازه که تقدیمتان شد و برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوایی تازه facebook.com/هوایی تازه خانده و شنیده می توانید. تا برنامه بعدی و امان خدا باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.